أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در مورد دوران عام بین وجوب و حرمت به جهاتی گفتن یقدم جانب و نهی لقوت دلاله، یک دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه، دو ولی الاستقراء میبینین شارع خودش هر جا به این قضیه مبتلا شده جانب نهی را مقدم داشته. استقراء بحثی شد درباره کفایت این استقراء و حجیتش و چی؟ یه بحثای گذشت. عمده اینه که وقتی میپرسیم استقراء کجا دارید، سه مورد رو ذکر فرمودند. یکی ایام استظهار در اول حیض، یکی ایام استظهار بعد العاده و آخر حیض، و یکی هم در مورد من عنده عنائین مشتبهین یحرقهما و یتیمم. در رابطه با اون دو استظهار به عرض رسوندیم که این از باب دوران و تقدیم جانب نهی نیست، بلکه هر کدوم برای قاعده امکانه، مضافاً به استصحاب در آخر. و اما در مورد وضوع به عین مشتبهین، اگر کسی دو ظرف آب دارد که یکیش نجسه یکیش پاکه، حالا وقت نمازه، اگر این دوتا مبان بود کدوم باکی کدوم نجس، واجب بود برش وضوع از آب پاک؟ نه، حالا مشتبه نمیدونه کدومشه. وضوع با آب پاک واجبون، وضوع با آب نجس مستلزم نجاست بدنش هم میشه و وضوعش هم باطل، از حرامون. دوران ام بین وجوب و حرمت، اینجا شارع فرموده یحرقهما و یتیمم، هر دو رو بریزد و تیمم کنه. این معناش تقدیم و جانب نهی، طرف نهی رو مقدم داشته. ولی دست به هر کدوم از این دوتا آب بزنه مردد بین وجوب و حرمته، ولی شارع میگه نه، هر دوشو بریزه و یتیمم. البته اینش مسلم که یحرقهما امر ارشادیست نه تکلیفی، لازم نیست که هر دو این آبا رو بریزه، یعنی برای وضوع ازش استفاده نکنه، و الا میتونه این آبها رو به حیوان بده، در کشت و زراعت و گلدان و امثال اینا استفاده کنه، اوناش مانعی نداره. عمده این است که باش وضوع نگیره. حالا مستدل ای رو به عنوان یکی از موارد استقراء نقل کرده که غلب جانب النهی، شارع طرف نهی را مقدم داشته. در رابطه با این مورد در جلسه قبل ولو در غیبت جناب آقای دیانت مطرح کردیم که نه، اینم از باب تقدیم جانب نهی نیست، بلکه اگر از این آب وضوع بگیره از این دو آب مبتلا میشه به نجاست بدن، قطعیاً و این یه مشکله بزرگتر نجاست بدن، چون یشترط فی الصلاة طهارت البدن، طهورش بدن داره، میتونه تیمم کنه، اما نجاست و طهارت بدنش که بدل نداره، نمیتونه خودشو نجس کنه برای اینکه طهورش درست بشه، نه اونو میتونه تیمم کنه. برای روشن شدن این مطلب توضیح داده شد که این دوتا آب وقتی که به بدن برسه بالاخره در یکی از این دو زمان یکی از این دوتا نجس بدن رو میکنه نجس. علم پیدا میکنم به نجاست بدن در اون وقتی که این آب نجس بهش رسید، و از این جهت علم به نجاست بدن پیدا میکنم. این قلتی مطرح شد که خب بله، با یک آب وضو گرفت، نمیدونه نجس یا پاک، انشالله پاک. با آب دومم وضو گرفت، یقیناً یکیش نجسه، پس حالا شد بدنش نجس به احد الماعین. علم پیدا میکنه به نجاست بدنش. انقدر که این ممکنه با آب دوم مکان آب اول رو شستشو کنه که اگر آب اول نجس بود بشود پاک، بعد دو مرتبه با این دومی وضوع بگیره، پس دیگه علم به نجاست پیدا نمیکنه. جوابش روایت رو خوندیم، روایت سماعه، روایت عمار ساباتی، موردش ظهور داره که لهو انا این دو تا آب قلیله، کمه، نمیتونه با دومی هم شستشو کنه و هم وضو بگیره. تا اینجا رسیدیم هفته گذشته. یه امقورت مطرح شد، حاضا اینی که میگید نمیتونه هم شستشو و تطهیر بکنه و هم وضو بگیرد، این در صورتی است که قائل بشیم لشترت و در تطهیر موضع نجس انفصال الغساله، که اگر بخواد اون موردی رو که با آب اول احتمالا نجس شده اول تطهیر کنه و بعد وضو بگیرد، دو مقابل مصرف آب لازم میاد، اول با اون آب تطهیر کنه انفصال الغساله بشود و بعد دو مرتبه با باقی مونده همون آب وضو بگیره. اما اگر گفتیم نه، در طهارت از نجاست لازم نیست انفصال الغساله، بحث طولانی است در باب طهارت. حالا یه وقتی است تطهیرش اشیایی است، مثل لباس یا فرش، قالی، امثال اینها، یه وقتی است نه، تطهیر یک عین سیقلی است، یه شیشه نجس شده، آیا اونجا هم انفصال الغسال لازمه یا نه همینقدر که آب بهش برسه میشه پاک؟ و اگر این قول دوم رو گفتیم، بدن انسان، دست، صورت، موارد مس، اینا اعیان صیقلی هستن، به محض اینکه آب بهشون برسه میشن پاک. اون وقت بگیم پس این آب زیاد نمیخواد.
تأثیر کرده این از همون
نه به همون، حالا داریم همینو میگیم، اجازه بدید. وقت اگر این مبنا رو گفتیم با همون یه بار مصرف کردن آب، آب اول را به صورتش ریخته، صورتش شسته، احتمال میده نجس باشه، آب دوم رو میریزه به صورتش و به همونم قصد وضوع میکند، دو دفعه مصرف نمیخواد، یه دفعه مصرفه. حالا چی؟ پس این آب میتونه هم متحر بشود و هم وضوع باش واقع بشه. نتیجتا بناءً علی هذا علم به نجاست بدنش پیدا نمی کنه. با آب اول وضوع گرفت، فرضون شک داره که نجس بود یا پاک، با این دومی هم وضوع گرفت، این یا نجسه یا پاک. اگر پاکه لازمش این آب اول نجس بوده، ولی این دومی تطهیرش کرد، و اگر نجسه بله حالا میشه بدنش نجس، ولی این اگره. پس علم به نجاست هیچ وقت پیدا نمی کنه. اون وقت که وضوع اول رو گرفت علم به نجاست نداشت، حالایی هم که وضوع دوم رو میگیره علم به نجاست پیدا نمی کنه. روی این مبنا بناءً علی قول به این که یکفی در تطهیر صرف اصابت الماء الطاهر ولو بدون شرط انفصال غساله. حالا چیکار کنیم؟ مرحوم آخون میگه بله، اگر این مبنا رو گفتیم مسئله مشکل میشه، برای اینکه این در این حال علم به نجاست نداره، علم به طهارت ما هم نداره، ولی قاعده طهارت محکمتون، این آب دوم نمیدونم پاک بود یا نجس، نمیدونم، علم که نداشتم به نجاست. قاعده طهارت میگه کل ماء نظیف حتی تعلم انه قذر، این آب پاکه، محکوم به طهارته، قاعده طهارت محکمتون. بله مرحوم آخون کنه اعتراف میکنه که رو این مبنای فقهی این روایت کارش مشکل میشه، و ناچار باید بگیم اینی که امام فرموده یحیی قوما و یتیمم یه امر تعبدی محضه، نه طبق قواعد، در حالی که ما داشتیم بیان میکردیم مرحوم آخوند که بله امام طبق قاعده فرموده یحریقهما و یتیمم، نه اینو باید بگیم تعبد محض، به تعبیر ایشون ان قاعده الطهاره حین اذن محکمه فلا یلزم من التوزی من هما علی هذا المبنا محظور الوقوع فی نجاست الخبثیه فلا یمکن توجیه النص علی وفق القاعده فلا بد من کونه تعبدا. مرحوم آخونجا کلمه میپذیره این اشکال را، ولی ما نوشتیم و عرض میکنیم نه آقای آخوند، زود لنگ انداختید. نه، همینجا مشکل حل نمیشه، مشکل حل نمیشه. چرا؟ آب اول رو باش وضو گرفت، احتمالاً آب اول نجس بود، نمیدونم، شک دارم نجس بود یا پاک. با آب دوم میخواد تطهیر کنه و وضو بگیره طبق بنیان اشکال. چگونه با آب دوم تطهیر کنه؟ اگر آب دوم آب قلیله، یعنی اناعه، یه ظرفه، یه مشکه، خب اینو کم کم میریزه به صورتش تطهیر میکنه وضو میگیره، میریزه به دستش تطهیر میکنه وضو میگیره، دست راست دست چپ همچنین. وقتی ریخت به صورتش، حالا الان یقین پیدا میکنه به نجاست بدنش. چرا؟ یا آب اول نجس بود، بدنش نجس شد، هنوزم نجس دست راست و چپش، فقط صورتش شست. یا آب دوم نجسه که الان به صورتش ریخت، پس صورتش نجس شد. یقین پیدا میکنه به نجاست بدنش، فی موضع من بدنه. این اگر آب قلیل باشه. حتی لو فرضنا که آب دوم کر باشه، حالا میخواد با آب دوم هم تطهیر کنه موضع آب اول را و هم وضو بگیره، چگونه تطهیر کنه؟ حتی اگر کور باشه، میگید نه در کور این مشکل رو نداره، برای که ممکنه یهو بره تو کور، خیز بگیره تو کور، یه مرتبه بدنش پاک بشه، یا یه مرتبه نجس میشود کل بدنش یا پاک میشه. علم به نجاست نداره، علم به نجاست برش حاصل نمیشه. یا آب اول نجس بوده و این آب دوم که کره پاک بود و پاکش کرد، یا نه آب اول پاک بوده و این آب دوم نجس شده، ولی شک داره، علمی به نجاست نداره. علمی به نجاست که نداره، به قول مرحوم آقای آخوند، قاعده طهارت محکمتون کل شیء نظیف، میگیم نه. فرض کنیم این آب دوم کره، آدم میره تو این آب کر، چجور میره؟ یک مرتبه تمام وجودش را آب کر میگیره، یا حتی اگر به قول امروز یا شیرجه بزنه تو این آب کر چی میشه؟ یه مقدار یه مقدار میره تو آب کر، ولو با سرعت، ولو با سرعت. این آب کر اگر با پا به تو این آب، اول پاشو میگیره، بعد قدمش رو میگیره، بعد رانش رو میگیره، بعد شکمش، به این ترتیب میره تو آب کر، ولو با سرعت، نتیجتا اون زمانی که مقداری از بدنش تو این کر رفته و مقداری نرفته است، الان یقین پیدا میکنه به نجاست بدنش، اما بالماء الاول او الثانی. پس باز میشه علم به نجاست خبثی. پس این وضوی از این دعا به هر شکلی بخواد درستش بکند، علم به نجاست خبثی براش پیدا میشه. علم داره به نجاست خبثی، اصلی هم که محرز طهارت بشود نداره، ولو محرز نجاست هم ندارد، ولی اونی که شرط در نمازه باید احراز کنی طهارت بدن را. نه اینکه احراز و نجاست مانع باشد، شرط است احراز و طهارت. به احراز و طهارت نداری،
ولی در طهارت اعضای وضو در عدم و فوریت شرط. اول صورت که تغییر میکنه و دستاش تغییر میکنه، بعد که همه تغییر شد با بدون وضو،
ولی شد همه بدنش نجس. ما میگیم محظورش اینه، دنبال این که موجب نجاست خبثی بدن می شود، علم به نجاست بدن پیدا می کند. چرا؟ حالا یه کدومش؟ اگر اولی نجس بوده، بله، دومی آب پاک وقتی رفت همه بدنش تو این کور، بله میشه پاک. اما این اگر، اما اگر اولی پاک بوده، الان این دومی میکنه همه بدنشو نجس. ها، پس یا اولی نجس بوده به این دومی تدریجا پاک شد، پس یه زمانی شد که یقینا نجس شد همه بدنش، و اگر اولی پاک بوده که این دومی اول مصیبت شد نجسش کرد. مشکل نجاست بدنه، گذشتیم صحت وضو یا نه، نجاست بدن. و شارع میگه این وضوع تو با این دعا هر کاریش بکنی میشه موجب علم به نجاست بدن، اون محضورش اشده. و از این جهت نه یحرق ما و یتیمم، بله آقای بوستانی، اون وقتایی که لمعه میخوندیم بحث بود که اگر فلان حیوان تو چا بیفته چنین، فلان حیوان تو چا بیفته اینقدر دلا باید نزه کنی. طلبه ها سوال میکردن آیا کلاغ هم تو چا میفته؟ میدونم سوال این، آیا کلاغ هم تو چا میفته؟ منظور من همینه که این سوال لایلیق و بکم خدا رحمت کنه آقای، خدا راحت رحمت کنه آقای حجتی رو، که اگر بود احتمالا یه اعصابت بیزن. ها؟ فرض این آب نجس، حالا به هر جهتی شده، ولو فرض کنیم آبیز نجس بوده، تدریجا کر شده، آب متمم کرن، ولو اول نجس بوده تطمیم بشه کن، مثلا فتوا میدن نجسون ولو کره الان به همچین. بنابراین یقین به نجاست بدن پیدا میشه و از این نظر شارع اجازه نداده به این وضو به هر نحو آب دوم قلیل باشه کر باشه، ولی فرض اینه آبی است که احتمال نجاست درشه، فرض اینه.
نجاست از نوع مشتق ما طرف رسه به مبدل میشه، مادامی که داره جز بود رو میگیره برای نجس هست، حتی وقتی اون جز آخر رو جز دیگه تمام دیگه شد.
جز آخر رو که شست، جز اولش چی شد؟ جز به جز، جز اول وقتی که شست یقین پیدا میکنه که بدنش، حضور بذار کنار، بدنش شد نجس، اما بالماء الاول او الماء الثانی، بدنش شد نجس. یقین
اگر با مای اول نجس شده بوده، بعد از اینکه آخرین عضو با مای دوم شد،
حالا شده پاک. بله بله، پس بالاخره به یکی از این دوتا شد نجس. اگر به آب اول نجس شده بوده حالا شد پاک، ولی اگر اجازه بدید اگر به آب اول نجس بود، الان به آب دوم صورتش شد پاک، اما دستش چی؟ هنوز که نشسته. خیلی حالا بالاخره میشورد، ولی الان که نشسته، الان چه وضعی پیدا میکنه بدنش؟ خیلی خوب، همینجا صبر کن. پس الان قطع داره به نجاست بدنش، قطع حاصل شد به نجاست بدنش. عضو دومم میشوره، باز هنوز عضو سوم مونده، یا به آب اول نجسه یا به این آب دوم قسمت اولش نجسه، بین هما با تردید بین الموضعین. حالا چیو تمام، ولی نمیدونه پاک شد یا نه. اگر این آب دوم پاک بود اینا رو میکنه پاک، نمیدونه، احتمال میده، احتمال میده استصحاب نجاست باقیه. بله استصحاب نجاست باقی است در اینجا.
استصحاب اینجا الان تو شک ساری میشه از بین میره.
بله آقا، شک ساری نیست، شک ساری نیست. ببینید اون زمان، اون وقتی که با آب دوم جزئی رو شست، اون زمان خاص یقین دارد به نجاست بدنش.
همون یقینه رو که وقتی از دست بده
شک ساری نمیشه.
زمانی که آخرین جز رو شست دیگه اون یقین اولیه رو میدونه، قسم به تو دیگه اون یقین رو نداره، یقین به نجاست نداره.
ببینید اسم شک ساری روش نگذاری که نیست، اجازه بدید. بله بله، انقل که وقتی هر سه جز رو شست، اون یقین علم اجمالی از بین میره، همین اندازه ادعا کنی. بس شک ساری اینجا نیست، به خود قاطیش نکن. بله این قلت وقتی هر سه جزئشو با آب دوم شست که وضوع هم گرفت، یقین به نجاستش از بین میره، چون یقین داشت یا به آب اول یا به آب دوم، احتمال میده آب دوم پاک بوده و همه اونا رو تطهیر کرده، پس دیگه علم به نجاست نداره. بنابراین علم اجمالی به نجاست منحل میشه. این قلت جوابش یه بحثیست، اینجا اشارتن گفتیم در باب علم اجمالی مفصل. اگر در یک موردی علم اجمالی تشکیل شد و معنای علم اجمالی این شد که از هر دو اجتناب کن، میشه من یکیشو از بین ببرم بعد بگم دیگه که علم اجمالی ندارم؟ اگر این شدنی بود همه علم اجمالی ها رو همینجور حل میکردم، یکیش منتفی بشه از بین بره، علم اجمالی منحل بشه. نه، ذیل تنبیهات علم اجمالی. اگر اول خارج از محل ابتلا باشد علم اجمالی منجز نمی شود، اما اگر محل ابتلا بود ثم خرج از محل ابتلا بعض از اطرافش، آیا اونای دیگه از علم اجمالی خارج میشه یا نه حکمش باقی است؟ علم اجمالی مشکله. نه خیر، علم اجمالی بر قاعده طهارت هم مقدمه. این بحثیست که در اونجا مطرح میشه مفصل. بله، دلیلش هم یکی از ادلش هم، حالا اونجا یه بحثایی میشه رو قواعد از این نظر که اصلی که ساقط شد لا یرجع، اون وقتی که این علم اجمالی بود اصل در طرفین، اصالت و طهاره این، تعارض با اصالت و طهاره این، قاعده طهارت این تعارض با قاعده طهارت او، اینا تساقط شد و لذا حکم شد به نجاست. حالا یک طرفش از بین رفته، آیا اون اصل ساقط شده برمیگردد؟ یه بحثای اصولی اونجاست پیرامون این مطلب که نه، اصلی که ساقط شد دیگه بر نمیگرده. ما میگیم به اونا هم کاری نداریم، به اونا هم کاری نداریم. خود همین روایت معتبر سماعی و عمار ساباتی یدل علی ذلک، وقتی روایت میگه یحرقو ما و یتیمم، خیلی راحت تر بود که امام از اول بفرماید یحرقو احدهما و وضو بگیره با دیگری. همش ناشی از این علم اجمالی است که یکی از این دوتا نجسه و الا قاعده طهارت داره. امام میتونست بگه یکشو بریزه علم اجمالی از بین میرفت.
اینجا خارج
است. چرا؟
علم اجمالی معلومه که جایی احتیاط.
جایی چی؟
جایی احتیاط.
بله.
خب احتیاطش در بعض مواقع حضور کنار گذاشتنه.
علم اجمالی آزاره معناشی نیست که حتما احتیاط بشه هر جا به هر سبه. خود اینجا هم ریختن دور هر دوشو، این احتیاطون به مقتضای همون علم اجمالی است. احتیاطون احتیاط نیست، مستلزم نجاست بدن میشد. حتی در فرضی که روی فرض غیر مشهور بگیم وضوش درست، اما موجب نجاست علم به نجاست بدن میشه. علم اجمالی به نجاست بدن هینه کذا و هینه کذا. شما میخواید بگید این علم اجمالی را یه بعد از این که یکیش انجام شد ساقط میشه دیگه علم اجمالی نیست؟ میگیم نه، این علم اجمالی منحل نمیشود تا تأثیرشو گذاشته لایرجه، به دلیل یکی از ادلش هم خود این روایت. بنابراین نه آقای آخوند اینجا هم حتی رو این قول غیر مشهور هم که برای طهارت صرف اصابه کافی باشد، بق ولو قبل جدا شدن قصاله، نه مسئله دستور به تیمم خلاف قواعد نیست و رو هر دو قاعده این دستور درسته و اشکالی نداره. فتحصل، شما سه مورد برای استقرائتون ذکر کردید، قضیه استظهار در اول حیض، استظهار در آخر حیض و قضیه عین مشتبهین. نه، اینا هر سه حکمش طبق قاعده است و ربطی به قضیه تقدیم الامر علی النهی تا از این بخواهید یه قاعده‌ای بالاستقراء استنباط کنید ندارد. خب این بحث هم تمام. در ذیل بحث اجتماع امر و نهی یه بحث دیگه داریم، ذیل بحث اجتماع امر و نهی و توضیح این بحث، که گاهی اجتماع امر و نهی متعلق به دو عنوان که صدر مسئله، ابتدای مسئله با این شکل شروع شد که اذا تعلق امر به یک عنوان و نهی به یک عنوان دیگر و اجتمع فی مورد واحد سل افعل الصلات لا تقصر امر به صلات نهی از قصر. همه این مثال ها و گفته ها گاهی ممکنه نه هر دوش به یه عنوان بخوره، ولی با اضافه به دو مضاف الی. خود مرحوم آخون اونجا مثال میزد، میگفت این خارج از بحثه که اگر دلیل میگه اسجد لله ولا تسجد لسنم، امر به سجود، نهی از سجود، ولی یکی لله و یکی لسنم، نه این خارج از بحثه، مقدمه دوم بحث شد. نه، حالا یه جاهایی پیش میاد که در همین موارد میاد جمع میشه سجود لله و لسنم. خب بله، این مثال مورد جمعی ندارد، اما ممکنه در بعضی از موارد این دوتا مثال به اضافه به دو مورد یک عنوان ولی با دو اضافه با هم جمع بشه. مثلا اگر چنانچه امر می کند اکرم العلماء، نه میگه لا تکرم الفساق، هر دو به اکرمه، اکرم لا تکرم، قصب و صلات نیست، نه اکرم لا تکرم، اما اکرم بالاضافت الالعلماء، لا تکرم بالاضافت الالفساق. حالا اگر در یه جا جمع شد، آیا اینجا هم بحث اجتماع امر و نهی میاد همین مباحث گذشته یا نه؟ انشاءالله فردا بیاری خدا.